توی پرونده هایی که بررسی می کنیم، مهمترین سوالی که دنبال جوابش هستیم انگیزه است. این سوال گاهی وقتها به جواب می رسه، گاهی وقتها هم نمی رسه. اما وقتهایی که انگیزه رو پیدا نمی کنیم، یه علامت سوال بزرگ برامون به وجود میاد که در نهایت مجبوریم حدس بزنیم. سلام، من مرضیه‌ام و با یک ویدیو دیگه از چنل فیکشن با شما هستم. اگر تازه با چنل ما آشنا شدید و این اولین ویدیویی که می‌بینید، توضیح بدم که ما اینجا داستان‌های جنایی واقعی تعریف می‌کنیم. پس اگر به این ژانر علاقه دارید، همین الان ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیوهامون با خبر بشید. اگر هم از همراه‌های قدیمی چنل ما هستید که می‌دونید ما همیشه منتظر کامنت‌های شما هستیم. یکی از لذت‌های ما بعد از انتشار ویدیو خوندن کامنت‌ها و نظرات شماست. بعدش هم این که اگر ما رو لایک کنید خیلی به ما کمک می‌کنه. خیلی کم ازتون وقت می‌گیره. همین الان ویدیو رو لایک کنید. بیشتر از این توضیح نمیدم. میرم سراغ پرونده امروز که توی انگلستان روایت میشه. قراره بریم به شهر دربی توی انگلستان و یک خانواده‌ای با فامیلی سگی. این خانواده خوبی بودن. جف، همسرش و دوتا پسرش، دانیل و بن. زندگی خوبی هم با هم دیگه میگذروندن، اما وقتی که جف و همسرش سنشون میره بالا، یک جایی به بعد تصمیم میگیرن که ازدواجشون رو تموم بکنن. اما این تموم کردن ازدواج برای این خانواده یه ذره متفاوت از طلاق‌های دیگه‌ای که ما توی داستان‌هامون در موردش صحبت کردیم. اونها با هم دیگه دوست میمونن، حتی اموال و حساب‌های بانکیشون مشترک بوده، مثل دوتا دوست با هم در ارتباط بودن، رفت آمد می‌کردن، اما به این نتیجه رسیده بودن که زندگی مشترکشون میتونه باعث تنش بشه و اون رابطه دوستانشون رو خراب بکنه. به خاطر همین تصمیم گرفته بودن که زن و شوهر نباشن و مثل دوست‌های عادی که یک زمانی با هم زندگی می‌کردن رابطه‌شون رو ادامه بدن. وقتی که از هم دیگه جدا میشن، خب مجبور بودن خونه هاشون رو هم از هم جدا کنن دیگه. این زمان فقط دانیل ازدواج نکرده بوده، اون بعد تصمیم میگرفته که با پدرش زندگی کنه یا مادرش. در نهایت دانیل که نزدیکای 30 سالش بوده به همراه پدرش جف سال 2014 خونه رو ترک میکنن و یک خونه دیگه میگیرن توی منطقه مکورس. خیلی منطقه آرومی بوده، از اون جاهایی توی انگلستان بوده که خانواده ها بعد از بچه دار شدن میومدن اونجا و بچه هاشون رو بزرگ میکردن. خیلی منطقه ثروتمندی نبوده، خیلی منطقه خاصی نبوده، اما از اون مناطقی بوده که آرومه. آدم ها همدیگر رو میشناسن، همیشه امنیت برقراره، همیشه هم اوضاع خوبه. طبق همه پرونده ها هم میدونیم که این منطقه و این آروم بودن و اینجور اتفاقا بوی جنایت میده. جف و دانیل با همدیگه شروع به زندگی میکنن. جف یک پسر دیگه هم داشته، بن، ازدواج کرده بوده، بچه داشته از همون همسرش. جف و بن با هم دیگه کار میکردن، یعنی در حقیقت این خانواده به نوعی با هم همچنان در ارتباط بودن، فقط از هم خونه هاشون رو جدا کرده بودن. دانیل با اینکه نزدیکای 30 سالش بوده، یک دوست دختر داشته که چندین سال بوده باهاش در ارتباط بوده، شغل خوبی داشته، توی یک آسایشگاه کار میکرده، اما همچنان مایل نبوده که یک خونه مستقل داشته باشه. دلش میخواسته با پدرش زندگی بکنه و اون هم میاد با جف و توی همون خونه با هم دیگه زندگیشون رو ادامه میدن. دانیل هم پسر خوبی بوده، خیلی فوتبال دوست داشته، یک دوست دختری داشته به اسم زوی اسپنس که خیلی سال بوده با هم در ارتباط بودن، توی یک آسایشگاه کار میکرده، مسئول مراقبت از آدمهایی بوده که توی آسایشگاه بودن. خیلی هم آدم مهربونی بوده، خیلی آدم خوش برخوردی بوده، همه روش حساب میکردن. ارتباطش با زوی هم ارتباط خوبی بوده. زوی از رابطه قبلیش دوتا پسر کوچیک داشته، هرچند که دانیل این شکلی نبوده که حالا مثلا برای اونها نقش پدر رو ایفا بکنه، دوست پسر مادرشون بوده، اما خیلی هم پسرها رو دوست داشته. به نوعی مسئولیت پدر بودن رو به عهده نداشته، اما یک ارتباط دوستانه‌ای با پسرها داشته، برشون کادو میخریده، میبردتشون بیرون، همراهشون بوده و ارتباط اینها عالی بوده. زوی و دانیل هم رابطهشون خوب بوده، هیچ مشکلی توی ارتباطشون نداشتن. میرسیم به سال 2016 و اول دسامبر. هوا کم کم داشته سرد میشده. زوی به دانیل گفته بوده که من میخوام یه لباس گرم برای خودم بخرم و برای بچه ها میای بریم به شهر. اونم قبول کرده بوده. قرار بوده که 10 صبح اول دسامبر دانیل بیاد دنبال زوی، سوار ماشین بشن، با هم دیگه برن خرید بکنن. زوی صبح بیدار میشه، میدونسته که دانیل روی ساعت و آن تایمی و ساعت قرار هم خیلی حساسه. بیدار میشه، آرایش میکنه، لباس میپوشه، تقریبا 9:30 میشه. همیشه هم دانیل زودتر میومد اما خبری از دانیل نمیشه. یکم منتظر میمونه، ساعت میشه 10، یکم 10 رد میکنه، دیگه براش مشکوک بوده. پیام میده به دانیل که کجایی؟ چرا نمیرسی؟ هیچ جوابی نمیگیره. نزدیکای ظهر میشه، دیگه اصلا غیر ممکن بوده این اتفاق که انقدر دیر بکنه. بهش پیام میده که ببین اگر سر کارت برات مشکلی پیش اومده به من یه خبری بده. اشکالی نداره، حالا یه روز دیگه میریم خرید. این نکته رو هم بگم که این سابقه داشته، یعنی پیش میومده که چون آسایشگاه و مرکز نگهداری که دانیل کار میکرده یک مشکلی پیش میومده بهش زنگ میزدن و میگفتن بیا سر کار. اینجا همین پیام رو میده و دیگه منتظر میمونه دیگه، خب کاری نمیتونسته بکنه، بیخیال میشه، کاراشو میکنه، به بچه هاش میرسه. بعد از ظهر دیگه براش هیچی عادی نبوده. بعد از ظهر پیام میده دوباره به دانیل و این بار میبینه که پیام دلیور نمیشه، یعنی ارسال میشه اما به دستش نمیرسه. تماس میگیره، گوشی خاموش بوده، ساعت 8 شب، دیگه کامل نگران بوده. میگه خب باید برم پیش دیگه. سوار ماشینش میشه، راه میفته، میره سمت خونه دانیل و جف. از سر پیچ که میپیچه توی خیابون اصلی چیزی رو میبینه که خیلی برش چیز سختی بوده. دور تا دور خونه ماشین پلیس وایساده بوده، نوار زرد خطر کشیده بودن، جلوی در خونه چادر پزشکی قانونی زده بودن، از این اتاقکای پزشکی قانونی سیار که همونجا شروع به بررسی میکنه، از آزمایشگاه‌های کوچیک سیار، و منطقه رو بسته بودن. با ماشین میاد نزدیک، میگه که چی شده؟ نگران بوده، حالش بد بوده. میگن که نمیتونیم بهتون اطلاعاتی بدیم. یعنی ازش میپرسن که نسبتتون چیه؟ میگه مثلا من دوست دختر دانیلم که تو این خونه زندگی میکنه. میگه ما اطلاعات رو فقط میتونیم به اقوام و همسر فرد بدیم و شما چون نه نسبت خونی داری و نه همسر دانیل هستی نمیتونیم بهت اطلاعاتی بدیم. پلیسی که اونجا بوده بهش میگه که ببین من بهت پیشنهاد میکنم که شمارت رو به من بده، برو خونه، زمانی که به ما اجازه بدن من خودم باها تماس میگیرم، اطلاعات رو بهت میدم و احتمالاً ازت میخوام که بیای به اداره پلیس برای اینکه بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. زوی خیلی تلاش میکنه که بره تو یکم راضیشون بکنه اما هیچ نتیجه‌ای نمیگیره. خب اونجا موندنش هم فایده‌ای نداشته. سوار ماشینش میشه و برمیگرده به خونش. اولین کاری که توی خونش میکنه اینه که تماس بگیره با مادر دانیل، همسر سابق جف، ببینه که اون اطلاعاتی داره یا نه. مادر دانیل بهش میگه که من نمیدونم چه اتفاقی توی خونه افتاده اما من خودم با پلیس تماس گرفتم. قصه این بوده که بن، پسر دیگه‌شون که اصلا بچه داشته، ازدواج کرده بوده، یک زندگی مستقلی داشته، با جف کار میکرده و اینها با هم دیگه همکار بودن. اما دو روز بوده که جف سر کارش نرفته. اون عادت داشته که هر روز 7 صبح تماس میگرفته با بن برای بررسی کارهای روزانه، برای حال احوال کردن، و دو روز بوده که نه تماس گرفته بوده و نه رفته بوده سر کار. همین موضوع هم باعث نگرانی مادر دانیل شده بوده. به خاطر همین تماس میگیره با پلیس و میگه که اگر ممکنه برید و این آدرس رو چک بکنید، ما دو روزه که از اهالی این خونه اطلاعی نداریم. طبق قانون پلیس موظفه که بره دم در خونه و تا زمانی که جوابی نگرفته از ساکنین این خونه نمیتونه اونجا رو ترک بکنه. حالا یا اون افرادی که در خونن میان دم در و اطلاعات میدن و یا در نهایت پلیس مجبور میشه داخل بشه به این خونه. میرن، در میزنن، خونه ساکته، ساکت بوده، کسی خبری نداشته، کسی خبری نمیداده، حرفی نمیزده. میان از پنجره ها تو رو نگاه میکنن، به نظر توی خونه خالی، اما خب همچنان کسی در رو باز نکرده. پلیس در نهایت وارد خونه میشه. طبقه اول همه چیز معمولی بوده، همه چیز ساکت بوده، هیچ خبری نبوده. پلیس میره طبقه دوم، وارد اتاق جف سگی 59 ساله میشه و میبینه که اون برهنه روی تخت خوابیده، تمام تشک پر از خونه و همه جای بدنش پر از زخمه. به جف سگی 59 ساله 60 بار چاقو زده بودن، با یک چیزی شبیه به چکش بعد از مرگش 20 بار بهش ضربه زده بودن و حتی وقتی روی تخت مرده بوده چیزی روی بدنش که کامل برهنه بوده نکشیده بودن. پیژامش و لباس بیرونش روی زمین بوده. پلیس حدس میزنه که احتمالاً زمانی که اومده بوده و میخواسته لباس عوض بکنه بهش حمله شده، جایی که هیچ آمادگی نداشته، اصلا حواسش نبوده و روی تخت افتاده بوده. چیزی که اینجا در اختیار پلیس بوده این بوده که هیچ خبری از دانیل نیست، ماشین جف هم نیست و این زمان مادر دانیل، زوی، دوست دخترش و پلیس احتمال میدادن که ممکنه دانیل توسط آدمهایی که اومدن توی آدمی که اومده تو دزدیده شده باشه، ممکنه الان گروگان گرفته باشنش، ممکنه که یک جایی توی جاده و بیابون کشته باشن و جسدش رو رها کرده باشن و همه نگران دانیل بودن. اون چادر پزشکی قانونی که دم در تشکیل شده بوده وظیفش بررسی جسد بوده بر اساس جمود نشی اصطلاحاً، یعنی خشک شدن بدن بعد از مرگ و خونی که توی خونه ریخته شده بوده، پلیس میگه که این بدن 3 روزه که مرده، یعنی از مرگ جفسگی 3 روز میگذره. ضرباتی که روی بدنشه نشون دهنده اینه که زخمهای دفاعی داره، یعنی زمانی که بهش حمله شده دستهاش رو آورده بالا، پس تا یک زمانی زنده بوده، به این شکل نبوده که مثلا با چاقو بکشنش بعد بهش ضربه بزنن. و ضربات با چکش به بدنش هم بعد از چاقوها اتفاق افتاده، یعنی یک کسی با خیال راحت 60 بار بهش چاقو زده و بعد با چکش به جون بدنش افتاده. این زمان خانواده نگران اینن که اتفاقی برای دانیل افتاده باشه، اما پلیس توی یک مرحله دیگه ایه. پلیس توی اتاق دانیل هیچ به هم ریختگی ندیده بوده و انگار که این آدم اصلا خونه نبوده، هیچ وسیلهش اضافه برده نشده بوده، به هم ریخته نبوده، حتی تختش مرتب بوده و همه چیز جوری بوده که انگار دانیل خونه رو ترک کرده. اما از اونجایی که خب این دو نفر هیچ مشکلی با هم دیگه نداشتن، پلیس ترجیح میده برای اطلاعات بیشتر با اینکه یک سری شواهد مشکوک میدیده ها، مثلا ماشینش نیست، هیچ نشونه ای از ورود به زور روی در خونه نیست، ترجیح میده که یک سوال و جواب بکنه از اطرافیان دانیل و جف و سراغ اولین کسی که میره مادر دانیل بوده. ازش سوال میپرسه که تو این 3 روز شما چیز مشکوکی از دانیل و یا جف دیدید و مادرش میگه که بله، تو این 1-2 روز گذشته به نظر من دانیل داشت هویت جف رو جعل میکرد. میگه قصه از 3 روز پیش شروع شد، به بن پسر دیگرمون که با جف کار میکرد، جف یک پیامی داد گفت من مریضم، امروز نمیام سر کار، ترجیح میدم که برم توی رخت خوابم و استراحت بکنم. و این برای همه ما عجیب بود، چون اساساً جف آدمی نبود که پیام بده، همیشه زنگ میزد و جدای از این من با این آدم سالها زندگی کردم و این آدم هیچ اعتقادی به استراحت بیماری نداره، هر وقت که بیمار میشه باید بره سر کار و معتقده که مثلا این کار مسخره است که وقتی تو مریضی استراحت بکنی. این دوتا نشونه خیلی برای من مشکوک بود، اما خب کار خاصی نمیتونستم بکنم. یکم بعدش هم یک پیامی گرفتم از جف که گفته بود ممکنه 100 پوند از حساب مشترکمون مثلا بزنی به این حسابه، و چون حالا مثلا حسابای بانکی اختیارش دست منه قبول کردم، 100 پوند رو زدم. میگه که فردای روزی که پیام اومده بود که من مریضم از طرف جف، پسرم بن مشکوک شده بود و نگران پدرش بود، به نظرش هیچ چیزی درست نبود. تماس گرفت با تلفن جف و صدای پشت خط صدای دانیل بود، اما خیلی ناشیانه تلاش میکرد وانمود کنه که جفه. پشت تلفن صداش رو عوض کرده بود و ادعا میکرد که جفه و ما میفهمیدیم که دانیله، اما کوتاه نمیومد و این خیلی موقعیت مسخره بود. ما هی سعی میکردیم بهش بگیم که مثلا ادا در نیار، مسخره بازی در نیار، اما اون اصرار داشت که نه من دانیل نیستم، من جفم. خب این هم برای ما مشکوک بود. در نهایت هم به خود دانیل زنگ زدیم و گفتیم که ما می‌خوایم با جف صحبت بکنیم و اون هی میپیچون، میگفتش که نه جف خونه نیست، خوابه، دستشویی حمومه، بیرونه، و ما هیچ جوره نمیتونستیم باش تماس بگیریم. بعد از همه این نشونه ها بود که من مشکوک شدم و با پلیس تماس گرفتم و خواستم که بره خونه جف و دانیل رو چک بکنه که شاهد این فاجعه بودیم. این زمان پلیس‌ها 4 گروه میشن و قرار میشه که همشون با هم دانیل رو دنبال بکنن. یک گروه کارتای اعتباریش رو چک میکردن، یک گروه حسابای بانکیش رو چک میکردن، یک گروه دیگه ماشینش رو ردیابی میکردن و گروه آخر هم دوربینای امنیتی اطراف خونه رو چک میکردن. اون گروهی که ماشین رو ردیابی میکردن کارشون این بوده که از طریق پلاک ماشین بتونن با دوربینای راهنمایی، دوربینهای ترافیک، سرعت، همه جای این پلاک رو بگردن ببینن این پلاک کجاست و در نهایت پلاک ماشین دیده میشه. توی شهر کاردیف این ماشین وارد یک پارکینگ عمومی میشه، بعد از اون دانیل پیاده از پارکینگ عمومی خارج میشه و بعد گم میشه دیگه، یعنی میره توی شهر و دوربین های امنیتی گمش میکنن. الان پلیس میدونسته که خب 100% باید دنبال دنیل بگرده، اون زنده است، هوشیاره، ماشین رو برده. از طرف دیگه کاردیف 11 شهر بزرگ پر جمعیت انگلستان بوده، پیدا کردن این آدم توی این شهر هم خیلی کار آسونی نبوده، پس باید حسابی میگشتن. جستجوی خونه هم به یه سری نتایج جالبی میرسه. پشت تخت دنیل، جایی که تخت به دیوار چسبیده، فاصله بین دیوار و تخت، یک پاکت خالی چاقو پیدا میشه. یک چاقوی تیز استفاده شده که دیگه توی اون بسته وجود نداشته و پاکت خالیش اون پشت افتاده بوده. این خیلی نشونه بدی برای پلیس بوده، به این دلیل که خب نشون میده که این آدم احتمالاً در زمان قتل نرفته از توی آشپزخونه یک چاقو برداره و حمله بکنه به پدرش، رفته برای این کار یک چاقوی تیز نو خریده و از طرف دیگه این چاقو الان نیست، پس ممکنه همراه دنیل باشه، ممکنه سلاح‌های دیگه همراهش باشه، پس این آدم بالقوه خطرناکه و توی خیابون‌ها داره راه میره. درسته که هنوز کاری ازش ندیدن، هنوز کار دیگه جز حمله به پدرش، حمله احتمالی به پدرش انجام نداده، اما خطرناکه، باید هر چه زودتر پیدا بشه. اینجا الان گزینه دیگه ای که پلیس باید میرفته سراغش زوی بوده دیگه، از خانواده صحبت کرده بوده، حال نوبت زوی شده بوده. میرن سراغ زوی و میگن تو این چند روز تو چیز مشکوکی از دنیل ندیدی؟ زوی میگه که حقیقتش چرا، 3 روز پیش یک عکسی فرستاد برای من توی گوشی که دستش بریده بود، دور دستش باندپیچی بود و به من گفتش که دستم بریده، باید برم دکتر، تو محل کار اتفاق افتاده. من حالش رو پرسیدم و در نهایت گفتش که خوب نشد، میرم درمانگاه، میرم دکتر و بخیه میزنم. بعد هم که برگشت به من گفتش که مثل یک سرباز کوچولوی قوی رفتار کردم، دستم 5 تا بخیه خورده و آسیب دیده. بعد از بررسی زمان ارسال پیام ها مشخص میشه که پیام ها روز مرگ جف ارسال شدن. ما میدونیم که زمانی که یک نفر با چاقو توی ضربات بالا شروع میکنه به یه نفر ضربه زدن، وقتی زیاد چاقو میزنه دستش خسته میشه، منتها خون به ذات غلیظ و یک مقداری لیزه. زمانی که سعی میکنه چاقو رو عوض بکنه و به دست دیگش بده و دوباره ضربه بزنه، باعث بریدگی دست خودش میشه. این توی خیلی از پرونده ها اتفاق میفته، افرادی که با چاقو ضربات زیادی به مقتولشون وارد میکنن دست خودشون هم میبره. و با توجه به اینکه زمان زخم دست با زمان قتل یکی بوده، پلیس احتمال میداده که دستش هم همون موقع آسیب دیده. میان به زوی میگن که ببین، این آدم احتمالاً اسلحه دیگه ای همراهشه، این آدم احتمالاً حالش خوب نیست، ممکنه برای جامعه خطرناک باشه، ممکنه برای همه ی آدم هایی که اطرافش رد میشن خطرناک باشه و جدای از همه ی اینها ممکنه که برای خودش خطرناک باشه، ممکنه بلایی سر خودش بیاره، ممکنه به خودش آسیب بزنه. از اون طرف اصلا گیریم که فراری باشه، میخواد چیکار بکنه؟ نمیتونه جایی استخدام بشه، نمیتونه کاری پیدا بکنه، پس زندگیش نابود شده دیگه. ممکنه بره سراغ سرقت، ممکنه بره کارهای خلاف بکنه برای درآمد و همه اینها خطرناکه. تو بیا به نوعی با این آدم ارتباط بگیر و راضیش کن که بیاد خودش رو معرفی بکنه. خب زوی میدونسته که گوشی دنیل خاموشه و بعد یک راه ارتباطی پیدا میکرده با دنیل دیگه. این زمان شروع میکنه پیام دادن به دایرکت شبکه‌های اجتماعیش. گوشیش خاموش بوده، اما انگاری که توی یک موتلی، توی یک هتلی، توی یک فروشگاهی، توی کافه‌ای تونسته بوده وصل بشه به اینترنت و از طریق تلفن همراه شبکه‌های اجتماعی که روی گوشیش بوده، حالا شاید هم رفته بوده یه گوشی نو خریده بوده، همه اون شبکه‌ها رو دوباره روش نصب کرده بوده، همه اون اپ‌ها رو دوباره روش نصب کرده بوده، اما تونسته بوده وصل بشه و توی شبکه‌های اجتماعیش آنلاین بشه. و زوی که از طرف پلیس راضی شده بوده و قانع شده بوده، شروع میکنه پیام دادن بهش توی این شبکه های اجتماعی. حالش رو میپرسیده، سعی میکرده خیلی جلو نره، بیا خودتو معرفی کن، کجا، اینا رو اصلا نمیگفته. سعی میکرده باهاش ارتباط بگیره، بتونه اعتمادش رو دوباره جلب بکنه و به نوعی راضیش بکنه که خودش رو معرفی کنه. همزمان که زوی داشته سعی میکرده این آدم رو اعتمادش رو جلب بکنه، پلیس هم داشته تمام دوربین های مداربسته که در اختیارش بوده رو میگشته تا اینکه ببینه به نتیجه میرسه یا نه، و تمرکزشون روی شهر کاردیف بوده. زمان گشتن این دوربین ها بالاخره به یک چیزی میرسن، توی ایستگاه قطار کاردیف این آدم رو میبینن که داره با پول نقد بلیت قطار میخره و بعد میره سوار قطار میشه. خب دو تا مسئله بوده دیگه. اول اینکه خوشحال شده بودن که بالاخره پیداش کردن، دیدنش، و مسئله دومی که تعجب پلیس و حالا کارشناسای روانشناسی پلیس رو برمی انگیزه اینه که این آدم هیچ چیز همراهش نبوده. یعنی با همون لباسهایی که اول دسامبر از خونه اومده بوده بیرون توی ایستگاه قطار وایساده بوده. هوا سردتر شده بوده، این نه ژاکت خریده بوده، نه کاپشن خریده بوده، نه پالتو خریده بوده، نه اصلا کیفی همراهش بوده، بالاخره مسواکی، پول نقدی، چیزی باید همراه، دوتا لباس توی کوله پشتی، هیچی، خودش بوده و خودش. و این برای پلیس زنگ خطر بوده دیگه. میگه که این آدم وقتی این شکلیه یعنی هیچ برنامه‌ای برای از اینجا به بعدش نداره، یعنی هیچ نقشه‌ای برای اینجا به بعدش نداره و احتمالاً داره تصادفی هدف‌ها و مسیرشون انتخاب می‌کنه و خطرناکه. آدم‌هایی که برنامه‌ریزی ندارن بعد از انجام قتل برای خودشون و اطرافیانشون میتونن خطرناک باشن. قبل از اینکه پلیس بخواد به نتیجه‌ای برسه، بالاخره زوی میتونه اعتماد دانیل رو جلب بکنه و 5 دسامبر ساعت 7 عصر یک پیامی از دانیل میرسه به زوی. رو بگم که موقع دادن این پیام ها زوی توی اداره پلیس بوده و اصلا نمیرفته خونش، همونجا بوده و همونجا ارتباط داشته باش. توی این پیام، من به اصطلاح پیام رو خلاصه کردم، میگه که نمیدونم چه اتفاقی میفته اما قلب و ذهن من شکسته، نمیدونم این هفته چه اتفاقاتی رو پشت سر گذاشتم، خوابم یا بیدارم اما مثل یک کابوس وحشتناک میمونه. من گیجم، دلم میخواد تو رو تو آغوش بگیرم، دلم میخواد کنار تو آروم بشم، تو رو دوست دارم، بچه ها رو دوست دارم، نمیدونم این ماجرا کی تموم میشه. فراموش نکن که تو فقط دوست دختر من نیستی، تو بهترین دوست من هم هستی، دوستت دارم. خب این یک زنگی بوده برای پلیس. بالاخره دانیل از نظر احساسی تونسته بوده به زوی اعتماد بکنه و حالا میتونستن ازش حرف بکشن و ببینن که کجاست. این زمان زوی پیام میده بهش که ببین من نگرانتم، میخوام ببینمت، بیا با هم یک قراری بذاریم، بذار من ببینمت، قول میدم که تو رو در آغوش بگیرم، قول میدم که با هم دیگه آروم بشیم، من هم تو رو دوست دارم. 24 ساعت بعد دوباره دانیل جواب میده، من خیلی از خونه دورم، من هیچ پولی همراهم نیست، نمیدونم چطور رسیدم اینجا، نمیدونم چی کار بکنم، ای کاش میتونستم تو رو ببینم، خیلی دوستت دارم و متاسفم. حجم پیام‌هایی که رد و بدل میشه خیلی پیام‌های زیادیه و عموماً تکرار شوندن. مثلا توی اکثر پیام‌ها زوی داره میگه که به من اعتماد کن، همدیگر رو ببینیم، بذار من کمکت کنم. از اون طرف دانیل همش داره میگه که من تنهام، من دوستت دارم، من نمیدونم که کجام. این پیام‌ها تقریباً یکسان داره بین اینا رد و بدل میشه. این زمان مشخص میشه که جایی که دانیل رفته به گلاسکو توی اسکاتلند بوده، یعنی یک منطقه شمالی و خیلی دور. باز پلیس میگه که احتمالاً این آدم زمانی که توی ایستگاه قطار بوده گشته و دورترین مسیری که قطار میرفته رو انتخاب کرده و بلیت گرفته و رفته. این رو در نظر داشته باشید که همزمان داره به زوی هم میگه که من شمالم، نمیدونم کجام، نمیدونم چطور رسیدم اینجا. اون سرگشتگی وجود داره و خب مقصد هم تایید میکنه. این زمان جواب پزشکی قانونی میاد و بررسی های پلیس توی صحنه جرم هم یک نتیجه ای رو اعلام میکنه. میگن که زمان مرگ جف ساعت 10 تا 11 شب بوده، زمانی که لباساش رو در آورده بوده تا بره توی تخت خوابش، برای همین هم برهنه بوده. اون زمان بهش حمله شده، زخم های دفاعی داره، از خودش دفاع کرده. چند ساعت، کمتر از چند ساعت بعد از حمله به جف، از کارت اعتباریش توی یک رستوران چینی استفاده شده. توی این زمان دانیل بعد از کشتن پدرش با کارت اعتباریش رفته رستوران چینی، غذای چینی گرفته، ظرف غذای چینیشو برداشت آورده توی خونه، توی راه پله ی خونه ای که طبقه بالا جسد پدرش در حال پوسیدن نشسته، غذای چینیش رو خورده. نزدیکای صبح ساعت 5 صبح دستش که زخم بوده دوباره خونریزی کرده بوده، عکس گرفته، پیام داده به زوی، پیام داده به برادرش که به خاطر بیماری نمیتونم بیام سر کار، از طرف جف. بعد پول رو پیام داده به مادرش، اون 100 پوند رو بهش گفته که این پول رو به حساب من بریز، رفته اون 100 پوند رو گرفته روز بعدش و به ظاهر روز بعدش یک زندگی معمولی داشته. همه اینها در حالیه که جسد پدرش هنوز توی خونه است. روز بعد که اون 100 پوند رو برداشته بوده، بعدش مستقیم میره مکدونالد، غذا میگیره، غذا میخوره، میاد خونه. و به نظر پلیس دانیل سگی آدم خطرناکی بوده، به خاطر اینکه هیچ احساس عذاب وجدان و شرم بابت اتفاقی که توی خونه افتاده نداشته. اینجا روانشناس های جنایی وارد ماجرا میشن و میگن که طبق الگوی مشترک بین قاتل‌ها عموماً قاتلینی که بار اول قتل انجام میدن بعد از انجام قتل ظرف 24 ساعت دچار شرم و عذاب وجدان میشن. بعد از این 24 ساعت تلاش میکنن که جسد رو از بین ببرن، از خودشون دور کنن، از شهرشون دور کنن و به هر جهت دیگه جسد رو نبینن. در مورد این آدم انجام عملی که کرده انقدر با خشم و نفرت همراه بوده که 24 ساعت بعد هم تلاشی نکرده که جسد رو از اون محل دور بکنه، از خونه‌ای که توشه دور بکنه یا حتی نره توی اون خونه. روانشناسای جنایی میگن که ما نمیتونیم بفهمیم که چه خشم و نفرتی منجر به این عمل شده که طرف 3 روز 2 روز و نیم توی خونه‌ای باشه که پدرش رو توی همون خونه کشته و همونجا زندگی بکنه و عذاب بخوره. میگه اصلا خیلی مورد نادریه که یک نفری توی اولین قتلش همچین کاری انجام بده. روز بعد از این ماجرا میره بانک، 300 پوند از حساب شخصی خودش برمیداره. وقتی توی بانک بوده با اون صندوقدار بانک میگه، میخنده، شوخی میکنه، میاد بیرون و اینجاست که بن برادرش تماس میگیره با گوشی جف. پشت تلفن تلاش میکنه ادای پدرش رو در بیاره، ولی وقتی گوشی رو قطع میکنه دیگه میدونسته گند زده. میدونسته که دیگه این ماجرا جمع شدنی نیست و اگر میخواسته کاری بکنه نباید جواب تلفن رو میداده. حالا که جواب تلفن رو داده دیگه نمیشه کاری کرد. میره خونه. این زمان تماس ها بوده از طرف مادرش و بن که ما میخواییم با جف صحبت بکنیم و اونها رو میپیچونده که نه خونه نیست، در دسترس نیست. آماده میشه، ماشین رو بر میداره و میره. بعد هم میره به اون پارکینگ عمومی، ماشین رو میذاره توی پارکینگ عمومی، مستقیم میاد میره به ایستگاه قطار. دورترین نقطه ای که قطار میتونسته بره رو اون روز پیدا میکنه، بلیط میخره، سوار قطار میشه و میره به اسکاتلند. بالاخره ساعت 3 صبح دنیل به حرف میاد و به زوی آدرسش رو میده. میگه که من توی فلان هتلم، بیا اینجا هم رو ببینیم. زوی بهش گفته بوده من میخوام بیام پیشت و خب به چند دقیقه نمیرسه دیگه، به خاطر اینکه پلیس هماهنگ کرده بوده با اون منطقه و به محض اینکه آدرس رو میدن، آدرس رو پلیس اون منطقه اعلام میکنه، میرن دم در هتل و دستگیرش میکنن. وقتی که میارنش توی اداره پلیس هیچ چیزی به پلیس نمیگفته. توی خیلی از صحبتهاش هم میگفته که من از شب قتل چیزی به خاطر نمیارم، من یادم نمیاد که چی کار کردم، مثل یه کابوس بود، یهو اتفاق افتاد. سازوکار دادگاه توی انگلستان شکلیه که فکر میکنم توی خیلی از کشورها که 2 تا دادگاه برگزار میشه. توی دادگاه اولیه اگر متهم جرمش رو بپذیره که دیگه دادگاه دومی برگزار نمیشه، اما اگر جرمش رو نپذیره و بگه بیگناهه میرن برای دادگاه بعدی. دانیل سگی توی دادگاه اول میپذیره که گناهکاره، اما هیچ توضیح دیگه ای نمیده. به چندین نفر از جمله وکلاش و آدمهایی که باهاش صحبت کرده بودن گفته بوده که من به خاطر نمیارم اون شب چه اتفاقی افتاد. اما 3 روز با پدرش توی خونه زندگی کرده. تو 3 روز که نمیتونی به خاطر نیاری، تو 3 روز که نمیتونی یادت نباشه چی کار کردی. اصلا فرض میگیریم زمان قتل هم به خاطر نمیاریم، یادت نمیاد چرا پدرت رو کشتی. بعدش که به خودت اومدی، چرا نترسیدی؟ چرا رفتی بانک شوخی کردی؟ چرا رفتی غذا خریدی؟ چرا زندگی نرمال داشتی در حالی که با جسد پدرت توی یک خونه بودی؟ در نهایت در می 2017 دانیل سگی محکوم میشه به حبس ابد با گذروندن حداقل 20 سال حبس. منتقل میشه به زندان. زوی میگه که من دوستش دارم، به نظرم این آدم هیچ کاری نکرده، زمانی که یادم تو زندگی من بوده جز خوبی هیچی ازش ندیدم و منتظرش میمونم. از اون طرف برای روانشناسای جنایی پرونده خیلی پرونده عجیبیه. اونا معتقدن که فقط یک خشم و نفرت عمیق میتونه منجر به این قتل بشه. قتلی اینقدر خشن و در کنارش 3 روز زندگی با جسد. میگه اصلا ممکن نیست که یک نفری صرفاً به خاطر جنون لحظه‌ای این کار رو انجام بده. یعنی این کار رو میتونه یک فرد به خاطر جنون لحظه‌ای انجام بده، اما رفتارهای بعدش ممکن نیست. توی همون خونه بمونه، در نهایت وقتی مجبور میشه از خونه بره بیرون. پلیس هم تلاش میکنه که بفهمه. روانکاوا و روانشناسای زیادی صحبت میکنن با مادر دانیل، با دوست دخترش، با برادرش، ببینن چه نقطه سیاهی ممکنه توی زندگی این پدر و پسر وجود داشته باشه که منجر به این نفرت عمیق بشه. اما هیچ چیز پیدا نمیکنن. هیچ چیز مشهودی از ارتباط این دوتا وجود نداشته. و سوالی که هیچ وقت جواب داده نمیشه، دلیل و انگیزه قتل چی بوده؟ چه چیزی دانیل سگی رو مجبور به این میکنه که پدرش رو با 80 ضربه بکشه و باهاش توی خونه زندگی بکنه و بعد هم بی هدف از خونه بره بیرون. من خیلی دوست دارم نظر شما رو در مورد این پرونده بدونم. شما چی فکر میکنید؟ چطور ممکنه یک پدر و پسری که هیچ مشکلی با هم ندارن، پسر به شکل داوطلبانه توی خونه با پدرش زندگی میکنه، یک همچین سرنوشتی داشته باشن؟ چه نفرت عمیقی تو وجود دنیل بوده که منجر به این اتفاق شده؟ من دوست دارم که نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینم. اگر این ویدیو رو دیدید و شنیدید و دوست داشتید، حتما ما رو لایک بکنید و اگر توی اطرافیانتون آدم‌هایی هستن که به این ژانر علاقه دارن، حتما این ویدیو رو با اونها به اشتراک بذارید. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید. امیدوارم که همیشه شاد باشید.